اشاره کنیم به صحبت‌های جناب آقای احمد دنیامالی وزیر محترم ورزش که امروز در جلسه‌ای در خصوص هوش مصنوعی گفتن که تمام فدراسیون‌های ما باید برن به سمت استفاده از هوش مصنوعی و ایشون اشاره کردن که فدراسیون‌های کشتی، وزنه‌برداری و روینگ پیشتاز هستن در این زمینه و سایر فدراسیون‌ها هم باید در این زمینه بیان جلو و حالا با تدابیری که ما اندیشیدیم از این زمینه و از این شرایطی که مهیا شده بهره‌مند بشن.
خیلی ممنونم ازت. به خانواده خیلی سلام برسون. دیگه باید خدافظی کنیم.
متشکرم از شما.
ساعت یه نگاهی بکنیم. اونجوری نگاه نمی‌کنیم. باید خدافظی کنیم.
متشکرم از شما. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم. فردا با آخرین برنامه جام جوونی در خدمتتون خواهیم بود و التماس دعای فراوان هم داریم. قدر همدیگر رو بدونیم. دنیا دو روزه و فقط این مهر پررنگ عشق و مهربانیه که بر قلب ها کوبیده میشه و تا ابدم جاش و ردش میمونه. با هم دیگه دوست باشیم خیلی بهتره که دشمن باشیم. خداحافظ. به اتفاق همه همکارانم هم با شما خداحافظ میکنم.
وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
چای شهرزاد، داستان شهرزاده، واسه چای عالی آماده. خوشتم کسی یه قاشق و بسه. چای آسام هندوستان، لذت و حس خوب همه دوستان. چای شهرزاد، چای شهرزاد،
اصل چای همینه، چای شهرزاد.
راهی سفر اربعین هستید؟ روبیکا امکان تماس صوتی تصویری و ارسال پیام متنی رایگان رو برای زائرین با استفاده از رومینگ همراه اول و ایرانسل فراهم کرده. برای نصب آخرین نسخه روبیکا کافیه کد 3999 20 مربع رو شماره گیری کنید. روبیکا، همسفر زائران اربعین حسینی.
ساده یا شکلاتی، رد ولوت یا دورنگ، پرتقال یا نسکافه ای با یه تزئین قشنگ. خونه پر از عطر کیک رشد خونگیه، بگو پودر کیک محبوب رشد تو چیه؟
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
توی گوشه گوشه این شهر کسب و کارهای زیادی هستن که به فکر بزرگتر شدنن. آدمهایی که دوست دارن قد بکشن و پیشرفت بکنن. مشاغلی که افقهای بزرگی برای خودشون ترسیم میکنن و هیچ وقت دست از تلاش نمیکشن. امروز وقت شروعه. وقت قدم گذاشتن در راه پیشرفت. وقت قد کشیدن مثل سرو.
بانک قرض الحسنه مهر ایران تقدیم میکند. طرح تسهیلاتی سرو ویژه اصناف و مشاغل. پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تا سقف 800 میلیون تومان با کارمزد 4%. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت اینترنتی qmb.ir مراجعه نمایید.
آرنوش میزنه شما رو صدا. آرنوش آرنوش، بو و رنگ و عطر و مزه ها. آرنوش آرنوش،
روبه گوجه فرنگی آرنوش.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلایت تودی.
یه روز
روز یه جوونه از یه جوونه دیگه میپرسه شغل پدرت چیه؟ بعد اون جوونه میگه بابام تو معدن کار میکنه.
همینجا اینو میگم من، نه بعدن. خدا قوت به کارگرهای معدن.
جوون اولیه میگه به به، پدرت خیلی زحمت کشه پس، خسته نباشید، خدا قوت. حالا معدن چی هست؟ بعد جوون دومیه میگه معدن آب. اولیه میگه وا، ما شنیدیم میگن آب معدنی، ولی اون یه اصطلاحه، مگه آب رو هم از معدن میارن بیرون؟ دومیه میگه بله، از بس که هممون تو مصرف آب صرفه جویی نکردیم، آب انقدر کمیاب شده که دیگه باید رفت مثل طلا تو معدن آب پیدا کرد.
این حکایت بود یک افسانه، لیک آب را مصرف مکن اینقدر شیخ.
شیخ؟
بله، آب اگه شقت، شقت. آب اگر شقت اسباب غم است. بله بله، آب هستم مکم است.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد.
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد.
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت. فقط نیم ساعت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنوندگان گرانقدر رادیو جوان، اینجا برنامه پشت جلد، من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم امروز هم در مقابلتون یک کتاب خوندنی جدید رو ورق بزنم.
پشت جلد.
زولفی لیوانلی نویسنده ترک تبار کتاب بیقراری که امروز در موردش صحبت میکنیم هم نویسنده است و هم سیاستمدار. به همین خاطره که در بیشتر آثارش زولف ادبیات رو با تاریخ و جغرافیای سیاسی گره زده. وقایع آثارش هم بیش از همه در محدوده سرزمینی خودش یعنی ترکیه و شعاع دورتری از اون یعنی منطقه غرب آسیا رخ میدن. منطقه‌ای که حتی نویسندگانی کیلومترها دورتر از خاکش رو با مغناطیسی که از رنج قدرت میگیره به سمت خودش میکشونه. پس هیچ بعید نیست اگر ساکنانش که ریشه در خاک قدیمی هزار قصه‌اش دارند درد و داغ و دغدغش رو به دل قصه هاشون بکشونن. لیوانلی این بار سر از ماردین در آورده و داستان بلندش بیقراری رو در این شهر تاریخی هزار مذهب ساخته و پرداخته.
آه ملک ناز، کمکم کن تا راه درست را پیدا کنم. بگذار با کمک کردن به تو راه درست را بیابم. کمکم کن تا احساس کنم آدم ارزشمندی هستم. کمک کن تا این انسان گمگشته نجات یابد. انگار پدرم، مادرم، زادگاهم و کودکی از دست رفتم را در تصویر خیالی آن دختر باریکندام یافته بودم. همیشه قبل از خواب مصرعی از ناظم حکمت به ذهنم می آمد. از شرق می آیم. بله، من یک شرقی هستم. تمام تلاش ها و آموزه هایم برای دستیابی به یک زندگی اروپایی آمریکایی را همچون جورابی سوراخ به گوشه ای پرت کردم و روزها با خودم تکرار کردم من یک شرقی هستم. از آبهای مشرق زمین نوشیده ام و از سرزمین قصه ها می آیم.
ابراهیم راوی کتاب بیقراری روزنامه‌نگاری اهل ماردینه که در جوانی برای تحصیل به استانبول رفته و اونجا موندگار شده. بعد از سالها دوری از ماردین و در بیخبری کامل از شهر زادگاهش، حالا یهویی با شنیدن خبری از اونجا درباره دوست دوران کودکیش یعنی حسین تصمیم میگیره به ماردین سفر کنه و در جریان جزئیات اون خبر قرار بگیره. سرانجام پای ابراهیم به ماردین میرسه و درست برخلاف اون چه انتظارش رو داشته خودش رو وسط داستانی عاشقانه پیدا میکنه. عشق حسین مسلمان به پناهنده سوری، ملک ناز ایزدی که چنان شدت و حدتی داره که انگار با جهان سنگی و آهنی قرن حاضر کاملا بیگانه است. اما شوربختانه این عشق بزرگ و ماجراهاش طوری پیش میره که در نهایت حسین رو به کام مرگ میکشونه. ما در کنار ابراهیم شنونده روایت راویان مختلف از ماجرای حسین و ملک نازیم. تنها ابراهیمه که در برابر عظمت این عشق سرخم میکنه و در جستجوی ملک ناز آرام و قرار خودش رو از دست میده. ملک ناز که بسیار بیشتر از لیلی و شیرین و شهرزاد شایسته عشق و احترامه و ابراهیم هم که به خوبی این مسائل رو دریافته. امیدوارم که خوندن کتاب بیقراری برای شما هم جذاب باشه. سپاس که همراه پشت جلد بودید و شما را به خدای بزرگ میسپارم.
کتاب که میخوانی زمان برای تو متوقف میشود. این را از پشت جلد همه کتاب ها میشود فهمید.
گلستان
منت خدا را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت.
نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد.
کسی قیمت تندرستی شناخت که یک چند بیچاره در تب گداخت.
اگر به روزی ده بودی به مقام از ملائکه درگذشت.
بدانم که در وی شکوه مهیست وگر رد کند بانگ تبل توهیست.
گلستان سعدی، باب اول، در سیرت پادشاهان. سرهنگزاده‌ای بر در سرای اغلمش دیدم که عقل و کیاستی و فهم و فراستی زاید الوصف داشت، هم از عهد خردی آثار بزرگی در ناصیه او پیدا. بالای سرش زهوشمندی میتافت ستاره بلندی. فل جمله مقبول نظر سلطان آمد که جمال صورت و معنی داشت و حکما گفتند توانگری به هنر است نه به مال، و بزرگی به عقل است نه به سال. ابنای جنس او بر منصب او حسد بردند و به خیانتی متهم کردند و در کشتن او سعی بیفایده نمودند. دشمن چه زند چون مهربان باشد دوست؟ ملک پرسید که موجب خصمی اینان در حق تو چیست؟ گفت در سایه دولت خداوندی دام از اللهو همگان را راضی کردم مگر حسود را، که راضی نمی شود الا به زوال نعمت من، و اقبال و دولت خداوند با توانم آن که نیازارم اندرون کسی. حسود را چه کنم کو ز خود برنج در است. بمیر تا برهی ای حسود، کین رنجی است که از مشقت آن جز به مرگ نتوان رست. گلستان.
بی صدا رفتند اما صدایشان در تاریخ ماندگار شد. چراغ های روشن.
هر کسی یه جایگاه خاص داره در این عالم، هر کسی بازیگره که کارگردان عالم بهش بگه چیکار کنه. همه شهدا همین جوری بودن.
شهادت هنر
هر مرد خدا بود. اما عزیزم بحث شهادت، بحث از دست دادن نفر، بحث جای خود. اما جمهوری اسلامی ایران حرم است، دفاع از حرم بر تک تک ما واجب است.
ما خود خالقمون به امون رایت بود.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکهش بر ارواح طیبه شهیدان.
ذاتی پیش هم خبر شهادت دکتر فریدون عباسی تایید شد.
دکتر فریدون عباسی دانشمند هسته‌ای و رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی شهید شدند.
من از سعادت آباد تهران با شما صحبت می کنم. شمال خیابان فرح‌زاده، منطقه حوالی میدان کتاب، یک مجتمع 15 طبقه هست که گفته میشه محل سکونت دکتر فریدون عباسی بوده که در ساعات اولیه سحرگاه اینجا انفجار اتفاق افتاده. شدت انفجار به نحوی بوده که تمام شیشه های مجتمع در طبقات مختلف شکسته، برخی طبقات آتیش گرفته و 3 طبقه به روی 1 طبقه آبار شده.
ببینید هر کسی یه جایگاه خاص داره در این عالم. هر کسی بازیگره که کارگردان عالم بهش بگه چی کار کن. همه این شهدا همینجوری بودن.
در 17 شهریور ماه سال 1337 در شهر آبادان چشم به جهان گشود. اصالت خانوادگی او به روستای دوان در شهرستان کازرون استان فارس باز می‌گردد. اما خانواده او پیش از تولدش به استان خوزستان مهاجرت کرده و در شهر آبادان ساکن شدند. او از همان سالهای کودکی تحت تربیت خانوادگی مبتنی بر اعتقادات دینی و آموزه‌های اخلاقی قرار گرفت و این تربیت پشتوانه ورود او به عرصه‌های علمی، جهادی و انقلابی در سالهای بعد شد. پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، فریدون عباسی به سرعت به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و فعالیت‌های جهادی خود را ادامه داد. در سال‌های دفاع مقدس، شهید دکتر عباسی طی 3 دوره مختلف در جبهه‌های جنوب در جنگ ایران و عراق حضور فعال داشت و همزمان مسئولیت حمایت لوجستیکی جهاد سازندگی فارس را در مناطق عملیاتی بر عهده داشت. او از یاران نزدیک شهید محمد جهان‌آرا و دیگر فرماندهان سرشناس دفاع مقدس در عرصه‌های نبرد خوزستان بود. وی دانش آموخته دکترای فیزیک هسته‌ای از دانشگاه شهید بهشتی بود و علاوه بر آن دکترای مهندسی هسته‌ای را از دانشگاه صنعتی امیرکبیر دریافت کرد. از سال 1372 به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه امام حسین علیه السلام وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشغول به کار شد و در نهایت ریاست گروه فیزیک این دانشگاه را بر عهده گرفت. ایشان همچنین عضو شورای مرکزی انجمن هسته‌ای ایران بود و در سال 1386 از سوی رئیس جمهور وقت به عنوان استاد نمونه کشوری مورد تقدیر قرار گرفت.
چند تا جمله حضرت امام فرمودن دانشگاه مبدا همه تحولات. این جمله ایشون ما داریم میبینیم دیگه. دانشگاه کارشناسان و مدیران کشور رو تربیت کرده و خواهد کرد. ما باید به این دانشگاه بپردازیم. به این دانشگاه.
رئیس مرکز آموزش و تحقیقات فیزیک دانشگاه امام حسین علیه السلام بین سالهای 1370 تا 1372، رئیس پژوهشکده دانشگاه مالک اشتر بین سالهای 1379 تا 1384، مؤسس و دبیر انجمن هسته‌ای ایران در سالهای 1382 تا 1385، رئیس گروه فیزیک دانشگاه امام حسین علیه السلام در سالهای 1383 تا 1382، معاون دانشجوی فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1385 تا 86، رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت دهم در سال 1389 و معاون رئیس جمهور در سال 1389 از جمله مسئولیت‌های اجرایی ایشان بوده است.
عادی داریم زندگی می‌کنیم. خیلی ما قبلش می‌ترسیدیم. قبلش بهمون اومدن گفتن که این اسما اینا قرار ترور بشه. خیلی متشکرم. چیکار کنه؟
خطنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل در سال 1386 با هدف سرکوب برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، دانشمندانی مانند فریدون عباسی را به عنوان دانشمند ارشد وزارت دفاع و مرتبط با مؤسسه فیزیک کاربردی هدف تحریم‌های ظالمانه قرار داد و در 8 آذر 1389 دکتر عباسی به همراه همسرش مورد سوء قصد قرار گرفت و مجروح شد. در همان روز دکتر مجید شهریاری نیز هدف حمله تروریستی قرار گرفت و به شهادت رسید.
ما هم عادی زندگی میکنم دیگه، تقریبا هم سن و سال من و کارامون گذشته دیگه، بدیم دست دیگران و جوانها دارن کار میکنم.
سرانجام این دانشمند برجسته هسته‌ای کشور در بامداد روز 23 خرداد 1404 در جریان حمله گسترده هوایی رژیم منحوس و کودک‌کش صهیونیستی به ایران در تهران در منزلش مورد هدف قرار گرفت و به فیض شهادت نائل شد. پیکر مطهر شهید دکتر عباسی در تهران در امامزاده صالح علیه السلام به خاک سپرده شد. روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد.
و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه: پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت‌تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه‌تر، و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت توانی.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخ زدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
مهربونی ها رو وا کنی، اگه روشنی اگه تاریکیه، مثل شاخه دست تو دست هم بدیم. ما که خاک و ریشه هامون یکیه. من اگه درخت سایه گسترم، زیر سایه سار سبزم تو بشین. من اگه یه باغ پر شکوفه‌ام، بیا با شکوفه هامو تو بچین. اگه بارون اگه برف اگه تگر، دست بذار دست من با هم باشیم. زندگی فرصت مهربونی است، واسه چی اسیر دست
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن.